قرائت امروز از کتاب اعمال رسولان باب 3 آیه 1 تا باب 4 آیه آخر آیه 31. So the reading today is from the book of Acts chapter 3 from verse 1 to chapter 4 verse 31. روزی پتروس و یوحنا در نهمین ساعت روز که وقت دعا بود به معبد می رفتند. در آن هنگام تنی چند مردی را که لنگ مادرزاد بود می آوردند. آنها او را هر روز کنار آن دروازه معبد که دروازه زیبا نام داشت می گذاشتند تا از مردمی که وارد معبد می شدند صدقه بخواهد. چون او پتروس و یوحنا را دید که می‌خواهند به معبد درآیند از آنان صدقه خواست. پتروس و یوحنا بر وی چشم دوختند. پتروس گفت به ما بنگر. پس آن مرد بر ایشان نظر دوخت و منتظر بود چیزی به او بدهند. اما پتروس به وی گفت مرا زر و سیم نیست، اما آنچه دارم به تو می دهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزانید. همان دم پاها و ساقهای او قوت گرفت و از جا جست و بر پاهای خود ایستاده به راه افتاد. سپس جست و خیز کنان و خدا را حمد گویان با ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را در حال راه رفتن و هم گفتن خدا دیدند و دریافتند همان است که پیش از آن برای گرفتن صدقه کنار دروازه زیبای معبد می نشست. پس از آن چه بر او گذشته بود غرق در تعجب و حیرت شدند. در همان حال که آن مرد همراه پتروس و یوحنا می رفت و از آنان جدا نمی شد، تمام جماعت حیرت زده در ایوان سلیمان به سوی ایشان دویدند. چون پتروس این را دید، خطاب به جماعت گفت ای مردان اسرائیلی، چرا از این امر در شگفتید؟ چرا به ما خیره شده اید چنان که گویی به نیرو و تقوای خود این مرد را شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، خدای پدران ما، خادم خود عیسی را جلال داد، همان که شما تسلیمش کردید و در حضور پیلاتوس انکارش نمودید، هرچند رأی او بر او بود، بر این بود که آزادش سازد. شما بودید که دست رد بر سینه آن قدوس و پارسا زدید و خواستید قاتلی به جای او به شما بخشیده شود. شما سرچشمه حیات را کشتید، اما خدا او را از میان مردگان برخیزانید و ما شاهد بر این هستیم. آنچه این مرد را که می‌بینید و می‌شناسید نیرو بخشیده است، نام عیسی و ایمان به آن نام است. آری، ایمانی که به واسطه اوست این مرد را در حضور شما تندرست ساخته است. و حال ای برادران، می دانم که عمل شما و بزرگانتان از جهل بود، ولی خدا از همین راه آنچه را که به زبان همه پیامبران پیشگویی کرده بود به انجام رسانید، این را که مسیح او رنج خواهد کشید. پس توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسد و تا خدا عیسی یعنی همان مسیح را که از پیش برای شما مقرر شده بود بفرستد، که باید آسمان پذیرای او می شد تا ایامی که همه چیز بنابر آنچه خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. موسی فرموده است خداوند خدای شما از میان برادرانتان پیامبری همانند من برای شما برخواهد انگیخت. به اوست که باید در هر آنچه به شما گوید گوش فرا دهید. هر که به آن پیامبر گوش نسپارد از میان قوم نابود خواهد شد. نیز همه پیامبران از سموئیل به بعد جملگی یک صدا درباره این روزها پیشگویی کردند و شما فرزندان پیامبران و وارثان عهدی هستید که خدا با پدرانتان بست. او به ابراهیم گفت به واسطه نسل تو همه طوایف زمین برکت خواهند یافت. هنگامی که خدا خادم خود را مبعوث کرد، نخست او را نزد شما فرستاد تا شما را برکت دهد، بدین که هر یک از شما را از راه‌های گناه‌آلودتان بازگرداند. پتروس و یوحنا هنوز با مردم سخن می‌گفتند که کاهنان و فرمانده نگهبانان معبد و صدوقیان سر رسیدند. آنان از اینکه رسولان به مردم تعلیم می‌دادند و اعلام می‌کردند که در عیسی رستاخیز مردگان وجود دارد، سخت خشمگین بودند. پس ایشان را گرفتند و چون عصر بود تا روز بعد در حبس نگاه داشتند. اما بسیاری از آنها که پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و شمار مردان به حدود 5000 رسید. روز بعد بزرگان و مشایخ و علمای دین در اورشلیم گرد آمدند. در این مجلس حنا کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه افراد خانواده کهانت اعظم حضور داشتند. آنان پتروس و یوحنا را در میان به پا داشته از ایشان پرسیدند به چه قدرت و نامی این کار را کرده اید؟ آنگاه پتروس از روح القدس پر شده پاسخ داد: ای بزرگان قوم و مشایخ، اگر امروز به خاطر نیکی در حق مردی علیل از ما بازخواست می شود و می پرسید او چگونه شفا یافته است، پس همه شما و تمامی قوم اسرائیل بدانید که به نام عیسی مسیح ناصری است که این مرد در برابرتان تندرست ایستاده است. به نام همان که شما بر صلیب کشیدید، اما خدا او را از مردگان برخیزانید. اوست آن سنگ که شما معماران رد کردید و حال مهمترین سنگ بنا شده است. در هیچ کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم. چون شهامت پتروس و یوحنا را دیدند و دانستند که افرادی آموزش ندیده و عامی هستند، در شگفت شدند و دریافتند که از یاران عیسی بودند. ولی چون مرد شفایافته در کنار آن دو ایستاده بود، نتوانستند چیزی بگویند. پس دستور دادند که از مجلس بیرون بروند و خود به مشورت نشستند. با یکدیگر گفتند با این دو چه کنیم؟ زیرا همه ساکنان اورشلیم می‌دانند که معجزه آشکار به دست ایشان انجام شده است و نمی‌توانیم منکر آن شویم. ولی تا بیش از این در میان قوم شیوع نیابد، بیایید به این مردان اخطار کنیم که دیگر با احدی بدین نام سخن نگویند. آنگاه ایشان را باز فرا خواندند و حکم کردند که هرگز به نام عیسی چیزی نگویند و تعلیمی ندهند. اما پتروس و یوحنا پاسخ دادند: شما خود داوری کنید کدام در نظر خدا درست است، اطاعت از شما یا اطاعت از خدا. زیرا ما نمی توانیم آنچه دیده و شنیده ایم باز نگوییم. پس آن دو را پس از تهدیدهای بیشتر رها کردند، زیرا راهی برای مجازاتشان نیافتند، چرا که همه مردم خدا را به خاطر آنچه رخ داده بود حمد می گفتند. زیرا مردی که معجزه آسا شفا یافته بود بیش از 40 سال داشت.
خیلی ممنون از کلام خدا که بسیار پرقدرت هست و داشتم فکر می کردم که خود این کلام به اندازه کافی روشن هست و من چه می تونم به این اضافه بکنم. ولی می خواهم یک نگاهی بیاندازیم به این قسمت و ببینیم که چه درس هایی در این قسمت برای ما وجود داره. اول یک نگاهی بکنیم به جای این قسمت، این ماجرا، این داستان در کتاب اعمال رسولان. اولا میبینیم که این قسمت درست بعد از ریزش روح القدس در روز پنتیکاست آمده، یعنی در حقیقت نویسنده میخواد بگه که این یکی از نتایج ریزش روح القدس در روز پنتیکاست هست. و همینطور این ماجرا، ماجرای شفای این مرد لنگ، در واقع اولین معجزه‌ای هست که از شاگردان عیسی در کتاب اعمال رسولان نقد شده. پس از این لحاظ هم حائز اهمیت هست. در قسمت آخر باب 2 می‌خونیم که به طور کلی لوقا میگه که بعد از روز پنتیکاست رسولان عیسی مسیح آیات و معجزات، خدا از طریق اونها آیات و معجزات انجام میداد و این واقعه که در انجیل، در اعمال رسولان باب 3 آمده، اولین معجزه‌ای هست که لوقا داره به اون اشاره میکنه. همینطور اهمیت دیگری که این قسمت داره این هست که منتهی میشه به اولین مخالفت جدی که با رسولان مسیح اتفاق میفته. عیسی مسیح به همه شاگردان خود گفته بود که پیروی او با مخالفت و با آزار و اذیت همراه خواهد بود و اینجا ما در حقیقت اولین موردی رو داریم که میبینیم بعد از وقوع این معجزه و اتفاقی که میفته و جمع شدن مردم و صحبتهایی که پتروس میکنه، رهبران دینی یهود، کاهنان، اینها خیلی دستپاچه میشن، خیلی خشمگین میشن و میان و شاگردان رو میگیرن، میبرن و اونها رو قطعن میکنن که دیگه از این راجب این نام صحبتی نکنن. پس از همه این لحاظهای مختلف این قسمت بخش مهمی رو تشکیل میده و اگر نگاه بکنیم میبینیم که تمام این قسمتی که قرائت شد در واقع یک بخش واحد رو تشکیل میده و میبینیم که آخر آیه‌ای که خونده شد هم باز اشاره میکنه به این شفایی که اتفاق افتاده بود و اینکه چطور همه در حیرت بودن به خاطر اینکه این مردی که شفا یافته بود بیش از 40 سال داشت. پس به همه این دلایل قسمت خیلی مهمی رو از کتاب اعمال رسولان تشکیل میده و ما میخواییم امروز نگاه کنیم ببینیم که این قسمت چه درسهایی برای ما امروز میتونه داشته باشه و من میخوام عمدتاً به 3 تا درس یا 3 تا نکته کلیدی از این قسمت اشاره بکنم. اولین نکته مربوط میشه به این که پتروس رسول، میبینیم که اولین کاری که میکنه اینجا این هست که میاد و این اتفاقی رو که اونجا جلوی چشم مردم افتاده بود و همه تعجب کرده بودند در چشمانداز خیلی وسیع‌تری قرار میده. یک تصویر بزرگتری رو پتروس از آنچه که خدا داره انجام میده ارائه میکنه و میخواد اشخاص بدونن که این اتفاق چگونه اتفاقی است، این معجزه شفایی که اتفاق افتاده چی هست. خیلی اهمیت داره که ما تصویر بزرگتر کار نجات بخش خدا رو داشته باشیم همیشه جلوی چشم خودمون و توی جزئیات وقایعی که اتفاق میفته چه در کلام خدا و چه برای خودمون به اصطلاح گم نشیم، چون جزئیات زیاد است ولی اون تصویر بزرگ خیلی اهمیت داره. و پتروس در اینجا میخواد این تصویر بزرگتر رو به مردم بده و لوقا هم میخواد همین تصویر بزرگتر رو به ما منتقل بکنه که ما که امروز خوانندگان این داستان هستیم بدونیم که چی داره اتفاق میفته، این شفای این مرد لنگ چی هست. آنچه که پتروس اونجا توی قسمتی که قرائت شد به مردمی که جمع شده بودن و تعجب کرده بودن درباره این شفا میگه این هست که این شفایی که اتفاق افتاده صرفاً یک اتفاق خارق العاده‌ای که ربطی به وقایع قبل از خودش یا وقایع بعد از خودش داشته باشه نیست، بلکه این شفا، این اتفاقی که اونها شاهدش بودن بخشی هست از تحقق نقشه عظیم خدا. خدا نقشه عظیمی رو پتروس میگه داره و اون نقشه این هست که خدا میخواد تمام خلقت خودش رو احیا بکنه. پس صحبت پتروس این هست که ای تماشاگران، ای کسایی که این به اصطلاح شفا رو دیدید، فکر نکنید که این یه چیز همینطور اتفاقی، حالا یک شفایی اینجا اتفاق افتاده که همه ما متعجب بشیم، بلکه این قسمتی هست از یک نقشه بزرگی که خدا داره. و اون نقشه اونطوری که در همین باب 3 ما میبینیم پتروس صحبت میکنه این هست که خدا میخواد همه چیز را بنابر آنچه که پیام به وسیله پیامبران خودش گفته احیا بکنه. در آیه 21 که قرائت شد پتروس این موضوع رو داره به اونها میگه، میگه که تا زمان این خدا داره همه چیز را احیا میکنه، همه چیز رو داره بازسازی میکنه و این اتفاق، این شفا یه جزئی از آن به اصطلاح نقشه بزرگتر خدا هست. خدا در کار احیای خلقت خودش هست. این کلمه ای که اینجا در همین آیه 21 به کار برده شده که میگه باید آسمان پذیرای او میشد تا ایامی که همه چیز بنابران که خدا از دیرباز به زبان همه پیامبران مقدس خود گفته است احیا گردد. این کلمه‌ای که اینجا احیا ما ترجمه کردیم یک کلمه خیلی خیلی پرمعنایی هست. این کلمه رو میشه همینطور اصلاح ترجمه کرد، میشه به معنای تجدید بنا ترجمهش کرد. باز یک کلمه از لحاظ مفهومی بسیار غنی هست که پتروس اینجا داره به کار میبره و میگه که خدا نقشه عظیمی داره و او داره میره که تمام خلقت خودش رو احیا کنه، تجدید بنا بکنه، اصلاح بکنه و این شفا، این چیزی که مقابل چشمان شما اتفاق افتاده جزئی هست از این نقشه عظیم خدا. این احیای همه چیز مفهومی هست، موضوعی هست که البته در جاهای دیگر عهد جدید، در جاهای دیگر انجیل هم ما تحت عنوانهای دیگه بهش برخورد میکنیم. مثلا عیسی مسیح راجع به آمدن پادشاهی خدا صحبت میکنه، این همون هست. وقتی که میگه همه چیز رو خدا میخواد احیا بکنه یعنی پادشاهی خدا در واقع شروع شده. یا در انجیل یوحنا کلمه اصطلاح حیات جاویدان رو یوحنا به کار میبره، میگه که خدا میخواد حیات جاویدان عطا بکنه. و همینطور در جایی دیگه تو همین قسمت ما میبینیم کلمه نجات، میگه در هیچ کس غیر از عیسی مسیح نجات نیست، کلمه نجات رو اینجا دربارش به کار میبره. پس همه اینها در حقیقت مفاهیم در واقع یک به یک موضوع اشاره دارن که خدا یک نقشه بسیار بزرگی رو داره انجام میده و این شفا و این در واقع راه افتادن این شخص لنگ یک قسمت کوچیک از اون هست. عزیزان خیلی مهم هست که ما همیشه این چشمانداز وسیع رو از کار خدا در نظر داشته باشیم و کار خدا رو، این مفهومی رو که اینجا پتروس داره راجع به صحبت میکنه، کوچیکش نکنیم و محدودش نکنیم فقط به بعضی چیزا. مثلا خیلی وقتا ممکنه ما فکر بکنیم که کاری که خدا انجام میده فقط اینه که گناهان ما رو مثلا بیامرزه. البته آمرزش گناهان یه موضوع خیلی مهمی هست، ولی کار خدا خیلی وسیع‌تر و بزرگتر از اون هست. یا ممکنه گاهی وقتا فکر بکنیم که کار خدا فقط همین هست که بالاخره یه کاری بکنه که من برم بهشت، بلیت در واقع بهشت رو من به دست بیارم و برم بهشت. این دیگه نهایت چیه؟ نهایت کاریه که ما فکر میکنیم خدا داره انجام میده. ولی اینجا میبینیم که پتروس داره این تصویر بزرگ رو، این تصویر بزرگ مقابل اونها میگذاره و به اونها میگه که خدا در کار احیای تمام جهان هست. خدا همه چیز رو میخواد احیا بکنه و این شفا یک قسمت از اون هست. این نمونه ای هست، جزئی هست از کار شفا و احیای خلقت که خدا در زندگی، خدمت و مرگ و قیام عیسی اون رو شروع کرده و خدا با ریزش روح القدس در روز پنتیکاست که درست در واقع باب قبلی بهش اشاره میشه اون رو شروع کرده. پس این پتروس میخواد اونها رو متوجه این تصویر بزرگ، این نقشه بکنه و امروز ما رو میخواد متوجه بکنه که آنچه که در این داستان باهاش روبرو هستیم بخشی از یک کار بسیار بسیار بزرگ هست. پتروس اونجا این پانورامای نقشه خدا رو در حقیقت مقابل اونها میگذاره. میگه اول باید مسیحای اسرائیل ظهور میکرد که همون عیسی باشه. عیسی مسیح باید میآمد و او باید رنج میکشید و میمرد و از مردگان بر میخواست. پس اول آمدن مسیح، مرگ و قیام او بایستی اتفاق می افتاد. بعد میگه که بایستی قوم ضعیف خدا، قوم اسرائیل که در اون موقع در ضعف بود، در انتظار بود که خدا بیاد و اونها رو قوت بده، احیا بکنه، باید قوم خدا، میگه باید تجدید قوا میشد. اینجا میگه که اول باید این تجدید قوا برای قوم خدا اتفاق می افتاد. پس اول آمدن مسیحا، بعد تجدید قوای قوم خدا، قوم اسرائیل که از طریق ریزش روح القدس اتفاق می افتاد. روح خدا آمد، عیسی مسیح به شاگردانش گفت چون روح القدس بیاد چی میشه؟ قدرت پیدا می کنید و شاهدان من خواهید بود. پس باید روح خدا بیاد و اونها رو احیا بکنه و بعد در آمدن ثانوی مسیح هست که همه چیز رو خدا احیا خواهد کرد. پس کار احیای خلقت توسط عیسی شروع شده. با مرگ و رستاخیز او این کار داره دیگه توی کلیسا به پیش میره. آمدن روح القدس هم برای این هست که اون چوری که عیسی انجام داده توی زندگی کلیسا پیاده بکنه. پس پتروس داره این تصویر بزرگ رو میده و در حقیقت در ادامه صحبتش میگه که این اتفاق تحقق وعده‌های دیرینه خداست. میگه خدا توسط همه پیامبران وعده داده که همه چیز رو احیا بکنه، که جهان رو نجات بده و حتی اون رو میرسونه به وعده خدا به ابراهیم که میگه که خدا به ابراهیم وعده داد که تو رو برکت میدم و از تو تمام طوایف جهان برکت خواهند یافت. میگه خدا اونجا میگه که در قسمتی که به این موضوع اشاره میکنه میگه که میگه خدای پدران شما، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب اشاره میکنه، خدایی که بر موسی خودش رو ظاهر کرد و آمد تا اون چوری که به ابراهیم وعده داده شده بود در زندگی قوم اسرائیل در واقع تحقق ببخشه. پتروس داره به شنوندگانش میگه این همون خداست، این خدا دوباره آمده تا اون چه رو که وعده داده توی زندگی قوم خودش به انجام برسونه. پس این در واقع تصویریه که پتروس از این شفا در واقع داره به شنوندگان خودش میده و از اونها دعوت میکنه، از اونها دعوت میکنه که فقط به تماشاچی نباشن، از اونها دعوت میکنه که اونها هم توبه و بازگشت کنن، فکر خودشون رو عوض کنن، تغییر فکر در اونها اتفاق بیفته، تغییر جهت زندگی در اونها اتفاق بیفته و اونها هم بیان و وارد این به اصطلاح حرکت پادشاهی خدا بشن، وارد در واقع کاری بشن که خدا داره انجام میده. خدا میخواد اونها هم به این جنبش ملحق بشن که روح القدس رو دریافت بکنن و اونها هم به عاملان این خلقت تازه در واقع تبدیل بشن. و عزیزان این وعده های خدا، این وعده هایی که توی این قسمت داره تحقق پیدا میکنه در شفای این مرد لنگ و بقیه چیزهایی که ما تو کتاب اعمال رسولان میخونیم، این وعده ها مار من و شما هم هست. این وعده ای که خدا به ابراهیم داد، گفت رو برکت میدم و تمام طوایف جهان از تو برکت خواهند یافت، این وعده مال ما ایرانی ها هم هست. آمین. خدا امروز از ما هم داره دعوت میکنه، خدا امروز از ما هم دعوت میکنه. ما هم که امروز داریم انجیل رو میخونیم، ما هم که امروز تو این کلیسا این قسمت رو داریم میخونیم، کلام خدا داره به ما میگه که نگاه نکن، فقط تعجب نکن که چه اتفاقی افتاد. واو، یه مرد لنگی که 40 سال لنگ بود بلند شد و راه رفت. و یا خیلی چیزایی که امروز ممکنه ما خودمون شاهدش باشیم، خدا میگه که من میخوام که تو هم جزو این حرکت باشی، من میخوام، این وعده برای تو هم هست، برای تو هم هست ای ایرانی، تو هم دعوت داری، تو هم یکی از اون طوایفی هستی، از اون قومهای هستی که خدا میخواد چیکار کنه؟ خدا میخواد احیا بکنه. و خدا رو شکر که خدا کار احیا رو شروع کرده و خدا داره این کار رو انجام میده. امروز بعد از 14 قرن عزیزان خدا از ملت ایران تفقد کرده و ما میبینیم، میشنویم، شاهد هستیم که خدا کار احیای ایران و ایرانی ها رو آغاز کرده و داره اون رو به پیش میبره. هرچند میدونم که 4 دهه هست که واقعا ایرانی ها در یک وضعیت خیلی سختی قرار گرفتن و ما هممون از این سختی ها آگاهیم. بودن ما اینجا امروز خودش یکی از اونهاست که ما نتونستیم به هر حال به هر دلیلی تو کشور خودمون بمونیم و آمدیم و به هر دلیلی یا پناهنده شدیم یا مهاجرت کردیم و داریم در ایرانی ها امروز در تمام کشورها پناهنده هستند. ولی عزیزم خدا از این به اصطلاح ایام سختی استفاده کرده، خدا از این ایام تنگی استفاده کرده برای اینکه این در واقع کار عظیم رو توی کشور ما شروع کنه. وقتی که من به عیسی مسیح ایمان آوردم در ایران، سال 1970 پدر من اول ایمان آورد وقتی که من 10 سالم بود. در اون موقع تو کلیسایی که من عضو بودم شاید 4 یا 5 نفر مسیحی از یک زمینه اسلامی وجود داشت، یعنی بقیه همه یا ارمنی بودن یا آشوری بودن، از زمینه مسیحی بودن. اصلا تعداد مسیحیانی که از اون زمینه اسلام به عیسی مسیح ایمان آورده باشن در زمانی که من ایمان آوردم شاید تو تمام کشور ما تعدادشون دیگه حد اکثر خیلی بخوایم خوشبین باشیم 500 نفر نهایتاً بود. ولی خدا از این 3 دهه استفاده کرد، از این 4 دهه استفاده کرد. میدونم که خیلی خیلی زحمات ما گرفتارش شدیم و خیلی آسیب ها دیدیم، ولی یک چیز اتفاق افتاد و اون این است که خدا فیض خودش رو نصیب بسیاری از ملت ما کرد. امروز هزاران نفر عزیزان در ایران عیسی مسیح رو میشناسن. امروز هزاران نفر در ایران خودشون رو پیروان عیسی مسیح، شاگردان عیسی مسیح میدونن. کلیسای او امروز در ایران تشکیل شده و چقدر ما بایستی خدا رو برای این موضوع شکر بکنیم. و امروز دعوت خدا از ما از این از طریق این متنی که خونده شد، از این قسمت کلام این است که خدا داره ما رو دعوت میکنه که ما هم این تصویر بزرگ رو ببینیم و وارد این حرکت بشیم، وارد این جنبش بشیم، جنبش خلقت جدید، جنبش احیاء تمام جهان و یه قسمت از این جهان که خدا میخواد احیا بکنه ایران ما هست. آمین. خدا میخواد ایران ما رو احیا بکنه، ولی عزیزان نجات و احیای ایران در وهله اول در عیسی مسیح هست و خدا این کار رو شروع کرده. پس این اولین درسیه که از این قسمت ما یاد میگیریم، این تصویر بزرگ و دعوتی که برای ما هست که ما هم جزو این حرکت باشیم و اینطور به موضوع نگاه بکنیم. دومین نکته ای که اینجا تو این قسمت خیلی چشمگیر هست، نام عیسی هست. نام عیسی. اگه بپرسیم که این کار عظیم احیاء همه چیز عملاً چطور اتفاق میفته و چطور جلو میره، این ما رو به نام عیسی میرسونه. به تمام این قسمت ما با تأکید کلام روی نام عیسی روبرو هستیم. قدرتی که در نام عیسی هست. میشه با اطمینان گفت که نام عیسی و قدرتی که در این نام هست یکی از موضوعات محوری در کل این متن و به جرأت میشه گفت که در تمام کتاب اعمال رسولان. تو تمام کتاب اعمال رسولان ما میبینیم که راجع به نام عیسی بارها و بارها صحبت میشه. تو همین قسمتی که من خوندم 10 بار به نام، کلمه نام در ارتباط با نام عیسی اشاره شده. نام عیسی مرتب اینجا تکرار میشه. فرصت نیست که آیات رو بخونم. اگر شما نگاه کنید ببینید چه در خود این شفا پتروس میگه به نام عیسی ناصری برخیز و راه برو، و بعد ببینید تمام صحبت‌ها، گفته‌ها، سوال‌ها، جواب‌ها حول نام پرقدرت عیسی میگرده. اگر نگاه بکنیم به اینکه شفا چطوری اتفاق افتاد، این رو به وضوح میتونیم ببینیم. از آیه 6 تا 10 اولا مردی رو میبینیم که اونجا آوردنش در بردر زیبای معبد، او رو اونجا گذاشتن. هر روز مثل این که میآوردنش اونجا میگذاشتنش تا صدقه بگیره، پول بگیره. گدا بود، چون که لنگ بود صدقه میگرفت. برای چیز دیگری آمده بود به خانه خدا. البته وارد خانه خدا نشده بود، همون دم در بود. هدفش چیز دیگری بود. هدفش این بود که پولی بگیره. هدفش این بود که یک نیاز دیگری رو رفع بکنه. ولی خدا بهش چیزی رو داد که اصلا انتظارش رو نداشت. اصلا به قوه تخیلش خطور نمیکرد. خدا چیه؟ اون رو بهش داد، شفاش رو، و نه فقط شفای او رو، وارد حضور خدا شد. آمین. وارد حضور خدا شد و شروع کرد به جست و خیز کردن و پرستش خدا. چیزی که برای نمیدونم چند سال او رو می آوردن اونجا تا همون در حد همون در به اصطلاح دروازه معبد می نشست و فقط گدایی می کرد و پول می گیره. پس خدا فراتر از نیاز او در زندگی او عمل کرد. میبینیم که پتروس و یوحنا وقتی که او رو میبینن و از اونها صدقه میخواد، میگه که اونا بهش چشم دوختن. خیره با دقت به او نگاه کرد، چشم در چشم او انداختن، حتی بهش گفتن به ما نگاه کن. نه؟ کسی که شاید تبدیل به دکور شده بود اونجا. فکر نمی کنم هیچ کس دیگه اصلا به این آدم توجهی داشت. اینقدر که هر روزی رو اونجا می دیدن، دیگه وقتی از کنارش می گذشتن کسی اصلا اهمیت نمی دار. اصلا کسی متوجه نمی شد که یه همچین آدم بیچارهی چیه؟ اون کنار ایستاده. ولی پتروس و یوحنا به او توجه کردن. پتروس و یوحنا به او نگاه کردند. به او چشم دوختند. دنبال چی بودند پتروس و یوحنا؟ چی میخواستن توی چشمان این مرد ببینن؟ شاید دنبال یک ایمان، شاید دنبال یک جستجو، شاید دنبال یک امید که ممکنه برای او جای شفایی باشه، یا حداقل آمادگی برای پذیرش هدیه خدا. جواب پتروس و یوحنا چقدر تکون دهنده است. پتروس به او میگه مرا طلا و نقره نیست، اما اون چیزی رو که دارم به تو میدم. مرا طلا و نقره نیست. عزیزان امروز ما ایرانی ها، امروز ما ها که اینجا نشستیم چه چیزهایی ممکنه نداشته باشیم که باعث بشه فکر کنیم که به کاری نمیاییم. درسته؟ خیلی چیزا ممکنه نداشته باشیم. پول، مقام، شخصیت و پرستیژ اجتماعی تو این جامعه. شاید بعضی همون اقامت هم نداشته باشیم. نمیدونم. پتروس و یوحنا میگن مرا تره و نقره نیست. و یه چیزی دارم، اون رو به تو میدم. آنچه داریم به تو میدهیم. پتروس میدونست چی داره. پتروس میدونست چی به دست آورده و بعد با چه قدرتی میگه نام عیسی. نام عیسی مهمترین دارایی ما هست عزیزان. عزیزان نام عیسی را برای خودمون نگه نداریم. نام عیسی را برای خودمون نگه نداریم. پتروس میگه که اون چه دارم به تو میدم و نام عیسی رو درباره او به کار برد. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو. و نام عیسی احیا کرد او رو. نام عیسی شفا داد او رو. نام عیسی عزیزان تو این متن عامل احیای خلقت خدا هست. نام او امروز هم قدرت داره و اگر ما این نام رو به کار ببریم میتونه عمل بکنه. پتروس فقط نام عیسی رو به کار نبرد برای او، بلکه میگه دست راستش رو گرفت و او رو بلند کرد. مردی رو که 40 سال چیه؟ 40 سال لنگ بود. برخیز و راه برو. این مرد ممکنه اصلا تو دلش فکر میکرد که چی داره میگه این شخص، نه؟ ولی پتروس گرفت دستشو، بلندش کرد، نه؟ بلندش کرد از سر جاش، دست راستشو گرفت. عزیزان احیای خلقت، چیزی که خدا داره انجام میده به ما، به عملیت ما، به سهم شدن ما، به کمک ما نیاز داره. خدا میخواد که ما دست مردم رو بگیریم و اونها رو بلند بکنیم. خدا میخواد که ما مردم رو وارد این پادشاهی، وارد این احیای تمام خلقت بکنیم. پس نام عیسی اینجا بسیار بسیار مهمه. وقتی شهادت پتروس رو نگاه میکنیم میبینیم دقیقاً او درباره همین نام، وقتی که سوال میشه ازش، وقتی که اولا پیش اون مردم میگه فکر نکنید که ما این رو با تقوای خودمون یا با دینداری خودمون یا با این و اون انجام دادیم، بلکه نام عیسی هست، در نام او هست که این شخص که میبینی چیه؟ راه افتاده. بعد او شهادت میده که نام عیسی قدرت شفا و احیا و نجات داره و همینطور توضیح میده که این قدرتی که در نام عیسی هست یه قدرت جادویی نیست، یه قدرتی نیست که فقط چیه؟ مثل یه وردی این نام رو به کار ببری و فکر بکنی که مثل بعضی از وردای دیگه و نام خدایان دیگه که مردم به کار میبردن صرفاً با به کار بردنش چیه؟ عمل میکنه. نه، یه ایمان به این نام، ایمان به این نام. وقتی که واقعاً ایمان وجود داره، وقتی که واقعاً ما با ایمان هم به کارش میبریم برای دیگران و هم برای خودمون اون رو میپذیریم، اون موقع هست که این نام چیه؟ این نام عمل میکنه. در دنیای باستان نام اسامی قدرت داشتن. مردم این اعتقاد داشتن که بعضی از این اسما رو اگر به کار ببریم، مثلا کسایی که مثلا اظهار ارواح چیز میکردن، اخراج ارواح میکردن و اینا، معتقد بودن که اسم بعضی از این خدایان اینا رو اگر به کار ببری یه قدرتی اونجا چیه؟ یه قدرتی اونجا به کار برده میشه. ولی اینجا پتروس نامی رو که به کار میبره نام معمولی نیست. نام عیسی زنده هست. نام کسی هست که حضور داره و فعال هست. و خیلی جالبه وقتی که ما این قسمت رو میخونیم ما رو به یاد نام یهوه میاندازه. در برای یهودیان نام یهوه در طول تاریخشون بسیار بسیار نام مهمی بود، نامی بود که بهش ایمان داشتن، نامی بود که توی مزامیر چقدر درباره نام یهوه میخونیم، انقدر احترام داشتن برای این نام که دیگه اصلا میترسیدن چیکار کنن؟ میترسیدن این نام را استفاده بکنن. گاهی وقتا هم میبینید که افراد مذهبی ممکنه از اون طرف بیفتن، یعنی انقدر احترام و چیز برای این نام قائلن که دیگه چیه؟ دیگه اصلا به کارش هم نمیبرم. ولی خدا رو شکر که ما میتونیم نام عیسی را به کار ببریم. وقتی که این نام رو با ایمان به کار میبریم، این نام میتونه عمل بکنه و میتونه احیا بکنه. نام عیسی حضور فعال عیسی مصلوب و قیام کرده رو با خودش داشت. به خاطر اینکه عیسی وقتی که به آسمان رفت، معنیش این نبود که این عیسی رفت اون بالا و دیگه توی این پایینا غایب هست. غایب هست. دیگه حضور نداره چون رفته بالا. نه، برعکس. توی روز پنتیکاست ما ببینیم که این عیسایی که به بالا رفت، به دست راست خدا نشست، روح القدس رو فرستاد و از اون به بعد تو کتاب اعمال میبینیم که این عیسی از طریق روح القدس داره کار میکنه. تو تمام کتاب اعمال رسولان ما میبینیم که این عیسی زنده و فعال و حاضر هست، همونطوری که خودش وعده داده بود که تا انقضای عالم همراه شما هستم، هر جا دو یا سه نفر به نام من جمع بشن من اونجا با شما هستم. پس این نام توی این قسمت، نکته دوم ما این هست که اهمیت و قدرت این نام رو درک بکنیم و اون رو به کار ببریم. عزیزان، امروز ما چقدر به این نام و قدرت اون ایمان داریم؟ چقدر این نام رو برای احیای مردم و برای احیای خلقت خدا به کار میبریم؟ چقدر اون چه شاید فکر میکنیم نداریم، همونطور که گفتم، قدرت، دانش، مقام اجتماعی، اکثریت، شاید ما اکثریت نباشیم، نمیدونم چند نفر مسیحی ایرانی وجود دارن الان، تعدادشون خیلی زیاده، ولی اقلیت هستیم، اکثریت نداریم. ولی عزیزان نگاه نکنیم به اینکه ما اکثریت داریم یا نداریم. خدا نام عیسی را به ما داده است. نباشه که این نداشته ها ما رو از آنچه که داریم غافل بکنه، یعنی از نام پرقدرت عیسی، نامی که زنده است. سوم و آخر، نکته آخری که میخوام باهاش با این قسمت تموم بکنیم این هست که شهادت کلیسا مخالفت دنیا رو به همراه داره. شهادت کلیسا مخالفت دنیا رو به همراه داره. موضوع کلیدی دیگری که تو این متن، تو تمام این متن برجسته شده، شهادت کلیساست. خدا دعوت کرده از کلیساش، از شاگردان که شهادت بدن. این موضوع باز در آیات مختلفی از تو همین بابهای اول کتاب اعمال رسولان پیدا میشه. اعمال باب 1:8 عیسی مسیح گفت چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت، شاهدان من خواهید بود. در آیه 22 همون باب ببینیم که شاگردان باید یک نفر دیگر رو انتخاب میکردن تا شاهد باشه به جای یهودا، تا شاهد رستاخیز عیسی مسیح باشه. نقش اونها این بود، مأموریت اونها این بود که شهادت بدن. در باب 2:40 میبینیم وقتی که پتروس و شاگردان از روح القدس پر شدند، میبینیم که میگه که پتروس شهادت میداد، به سخنان بسیار دیگر شهادت میداد و 3000 نفر اونجا ایمان آوردند. تو همین باب 3:15 میبینیم که پتروس تأکید میکنه که ما شاهد مرگ و رستاخیز عیسی مسیح هستیم. پس شهادت، مأموریت کلیسا امروز فقط همین هست. شهادت بده بر نام عیسی. شهادت بده بر عیسی رستاخیز کرده. مأموریت شاگردان به طور خاص، اونا مأموریت خاصی داشتن، نقش خاصی داشتن. عیسی رستاخیز کرده رو، عیسی رو عملاً روی زمین مرگ و رستاخیزش رو دیده بودن، بنابراین جای خاصی دارن. همه ما به اونها متکی هستیم، اناجیل به وسیله اونها نوشته شده است، پس خیلی مهمن، ولی به طور یه مقدار وسیع‌تری همه ما خوانده شدیم که شاهد کارهای عیسی باشیم، شاهد این نقشه نجات خدا باشیم که او شروع کرده است. وقتی کلیسا با دریافت روح القدس تجدید قوا پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که بر عیسی شهادت بده. و در روز پنتیکاست میبینیم که همین اتفاق افتاد. در برابر شورای یهود که مؤاخذه کردن از شاگردان، گفتن چرا این نام رو دارید بر زبان میارید؟ با چه قدرت و نامی شما این شفا رو انجام دادید؟ میبینیم اونجا بار دیگه پتروس پر از روح القدس میشه، میگه او از روح القدس پر شد و به اونها چیه؟ به اونها جواب داد و شهادت داد بر آنچه که دیده بود و شنیده بود، آنچه که خودش تجربه کرده بود. آنچه که پتروس در باب 4 آیه 20 به شورا میگه، در اونها میگن شما قدغنشون میکنن، میگن شما اجازه ندارید از این نام سخن بگید، به طور خاص این نام رو اجازه ندارید به کار ببرید. ولی پتروس و یوحنا چه میگن؟ میگن ما نمیتوانیم آنچه دیده و شنیده ایم بازگو نکنیم، ما نمیتوانیم آنچه دیده و شنیده ایم باز نگوییم. این عبارت ساده تعریف خیلی خوب و خیلی دقیقی از معنای شهادت کلیسا است. من و شما امروز دعوت داریم که همین کار رو انجام بدیم، آنچه دیده و شنیده ایم به دیگران بازگو بکنیم. ولی عزیزان باید بدونیم که این شهادت کلیسا مخالفت دنیا رو هم به همراه خواهد داشت. دنیا نمیخواد ما نام عیسی رو بر زبان بیاریم. چرا؟ ساده است. چون نام عیسی قدرت داره. چون نام عیسی اون نظام شریرانه‌ای رو که بر دنیا هست در هم میریزه. چون نام عیسی کار تجدید قوا و تجدید حیات جهان رو شروع کرده و دنیا نمیخواد. دنیا مخالفت میکنه. نام عیسی رو به زبان نیارید. امروز در دنیا میبینیم، حتی در غرب، مردم هر اسم دیگه ای رو میتونن به زبان بیارن و راجع به هر چیز دیگه ای صحبت کنن، ولی اگر مسیحیان راجع به عیسی صحبت بکنن اونجا چیه؟ حساسیت هست که نه، راجع به عیسی صحبت نکنیم. چون نام عیسی قدرت داره. نام عیسیست که باعث نجات و آزادی و شفای این خلقت میشه. و عزیزان خدا از ما دعوت میکنه، که با وجود تمام این مخالفت ها این نام را اعلام بکنیم. این بهاییه که کلیسا برای دخیل شدن در نقشه عظیم خدا بایستی بپردازه. و عیسی به ما هشدار داده بود که در این دنیا برای ما زحمت خواهد بود، ولی ما رو همچنین مطمئن کرده بود که او بر این جهان پیروز شده، او بر این جهان غلبه پیدا کرده و ما میدونیم که ما هم سهیم هستیم در این پیروزی او. او به ما وعده داده تا پایان این عصر، این عصر شریر، تا زمانی که پیروزی او کامل بشه او همراه ما خواهد بود، او با قدرت روح خودش از ما حمایت خواهد کرد. و ایزون وقتی کلیسا با این مخالفت دنیا روبرو میشه، اینجا یک بخشی که ما نخوندیم این هست که وقتی که پتروس و یوحنا رو بعد از تهدید میفرستن، میگن دیگه راجع به این اسم صحبت نکنید، اونا چیکار میکنن؟ برمیگردن به کلیسا و در پاسخ به این در واقع تهدید اونها این قسمت خیلی زیبا که من میخوام این قسمت رو بخونم و با همین تمام بکنم. وقتی که ما شهادت میدیم به نام عیسی، وقتی که ما جایگاه خودمون رو متوجه میشیم و مأموریت خودمون رو که شهادت به نام عیسی هست، نه فقط در گفتار، در رفتار، در عمل، در گرفتن دست کسایی که محتاج هستن، درسته؟ بلند کردن اونها، این هم شهادته، همش شهادت بر نام عیسی هست. وقتی با مخالفت روبرو میشیم چجوری میتونیم قدرت پیدا بکنیم که این مخالفت ها ما را به اصطلاح متوقف نکنه، ما رو نترسونه؟ جوابش رو اینجا در آخر این قسمت پیدا میکنه. میگه پتروس و یوحنا پس از رهایی نزد یاران خود بازگشتند و آنچه را که سران کاهنان و مشایخ با آنها گفته بودند باز گفتند. چون این را شنیدند یک صدا به درگاه خدا دعا کرده گفتند: ای خداوند حاکم بر همه امور، ای آفریننده آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست، تو خود به واسطه روح القدس از زبان پدر ما خادمت داوود فرمودی از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبث تدبیر میکنند، پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان گرد هم میآیند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. به راستی که در همین شهر هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس غیر یهودیان و قوم اسرائیل بر ضد خادمت، خادم مقدست عیسی که او را مسح کردی هم دست شدند، تا آنچرا که دست و اراده تو از پیش مقدر کرده بود تحقق بخشند. اکنون ای خداوند به تهدیدهای ایشان نظر کن و خادمان خود را عنایت فرما تا کلامت را با شهامت کامل بیان کنند، و نیز دست خود را به شفا دراز کن و به نام خادم مقدست عیسی آیات و معجزات به ظهور آور. پس از دعای ایشان مکانی که در آن جمع بودند به لرزه در آمد و همه از روح القدس پر شدند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند. هللویا. این پاسخ کلیسا بود در برابر تهدیدات دشمن، در برابر قدغنهای این دنیا. اونها جمع شدند و دعا کردند و خواستند که خداوند به اونها قدرت بده، خداوند اونها رو پر کنه از روح القدس تا با شهامت چیکار کنن؟ تا با شهامت ماموریتی رو که خدا به اونها سپرده است انجام بدن. پس به طور خلاصه امروز خدا از ما دعوت میکنه عزیزان که مثل شنوندگان پتروس همینطور متعجب به این واقعه رو در نظر نیاریم. و از ما میخواد که تنها تماشاچی های کار عظیم خدا نباشیم، بلکه ما نیز توبه و بازگشت کنیم، افکارمون رو عوض کنیم، نگاهمون رو به زندگی عوض کنیم، نگاهمون رو به هدف خدا برای زندگیمون تغییر بدیم و وارد این حرکت بشیم، وارد این جنبش عظیم بشیم. دوم، کلام خدا امروز ما رو دوباره تشویق میکنه که به عنوان شاگردان مسیح و کلیسای او به ضعف‌ها و کمبودها و نداشته‌های خودمون نگاه نکنیم، بلکه به دنیای محتاج اطراف خود نگاه کنیم. آنچه خداوند به ما بخشیده، یعنی نام پرقدرت عیسی رو، با ایمان برای احیا و شفای مردم و این خلقت به کار ببریم. آمین. به کلام خدا امروز ما رو بر اون می‌داره که با وجود همه مخالفت‌ها، مخالفت‌هایی که این دنیا نشون میده و اذیت و آزارها که امروز خیلی از ایرانیان مسیحی در ایران در این اذیت و آزارها گرفتار هستند، حتی در زندان هستند، ولی با وجود همه اونها در دعا از روح خدا پر بشیم تا بتونیم با شهامت درباره اون چه دیده و شنیده ایم و خودمون تجربه کرده ایم، یعنی قدرت شفا بخش و احیا کننده عیسی زنده، با دیگران صحبت بکنیم و به نام عیسی نه تنها اسیران رو به آزادی ندا کنیم، بلکه دست اونها رو بگیریم و اونها رو به نام عیسی به راه رفتن و به آزادی دعوت بکنیم. آمین. هیچ چیزی در این زندگی با ارزشتر، هیجان انگیزتر و ارضا کننده تر از سهیم شدن در این نقشه عظیم خدا برای احیای خلقت نیستش. هیچ چیز. آمین. سر پا بایستیم و چند لحظه دعا بکنیم. هللویا.